خب یک بار دیگه پل‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز با رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو و همچنین تلفن 162 شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هست در برای هموطنانمون در تهران و همچنین 021-2781 برای هموطنان در دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها که میتونن دیدگاه خودشون رو درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما از طریق این دو شماره تلفن با ما در میون بگذارن. موضوع اختلافات گازی ایران و ترکمنستان دو سه سالی هست که در سطح رسانه ها مطرح شده و به رسانه ها کشیده شده، اگرچه وزارت نفت منکر این اختلافات هست و حتی خبری که اخیرا هم منتشر شده بود که جمهوری اسلامی جریمه شده در راستای این اختلافات، وزارت نفت این جریمه رو هم تکذیب میکنه. دعوت میکنم با رویداد همچنان همراه باشید ببینیم ماجرای این اختلافات چی است.
انعکاس
آقای دکتر محمد رضا فرغانی سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان در این بخش از رویداد با ما همراه هستند. نگاهی داشته باشیم به اختلافات گازی ایران و ترکمنستان و به تعبیر دیگر رمزگشایی داشته باشیم با کمک ایشون. آقای فرغانی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای فرغانی ماجرای این اختلافات گازی ایران و ترکمنستان چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اختلاف گازی بین ایران و ترکمنستان به حدود 6-7 سال قبل برمیگرده، زمانی که وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت ملی گاز اعلام کردند که گاز وارداتی از ترکمنستان نسبت به نرخ بین‌المللی گران‌تر هست و بنابراین ایران درخواست کاهش قیمت گاز رو داشت. اما طرف ترکمنی با توجه به قرارداد موجود بین دو کشور مخالفت کرد و از کاهش قیمت خودداری کرد، تا اینکه این موضوع به اختلاف بین دو کشور در زمینه واردات گاز از ترکمنستان انجامید. جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مبالغ گازی وارداتی خودداری کرد و اون رو موکول به حل اختلافات موجود بین دو شرکت گاز برای تعیین نرخ قیمت گاز کرد. متعاقب اون با توجه به پیگیری های فراوان دولت ترکمنستان و شرکت گاز ترکمنستان و عدم نتیجه گیری، نهایتاً منجر به شکایت شرکت گاز ترکمنستان از شرکت ملی گاز ایران در اتاق داوری اقتصادی شد و شنیده شده، گفته شده که نهایتاً این اتاق داوری رأی خودش رو به نفع ترکمنی طرف ترکمنی صادر کرده، اما هنوز از منابع رسمی خبری دال بر این موضوع واصل نشده و همین جهت فعلا شرکت گاز از تایید این خبر خودداری کرده، اما در روزهای آینده به طور قطعی یقین مشخص خواهد شد که آیا این رأی دو اتاق داوری بین‌المللی چه بوده.
خب خود شما به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک مطلع، به عنوان کسی که قبلا نماینده جمهوری اسلامی در ترکمنستان بودید، تحلیلتون چیه؟ حق با ایران یا ترکمنستان؟
ببینید، اگرچه قرارداد گازی بین ایران و ترکمنستان با توجه به نرخی که تعیین شده از طریق فرمول خاص امضا شده و جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش اون هست. اما توجه به این نکته هم ضروری است که با قیمت‌های جهانی نفت و گاز در سال‌های 92 به بعد کاهش پیدا کرد، بنابراین می‌بایستی قیمت گاز هم متعاقب اون کاهش پیدا می‌کرد و جمهوری اسلامی ایران این تقاضا رو داشت. این همین
چه سالی قیمت رو کاهش پیدا کرد؟
در سال‌های 93 و 94 ما شاهد کاهش قیمت نفت
بودیم. 94 شمسی.
شمسی بعد. بله.
چون تاریخ قرارداد ایران ترکمنستان 97 میلادیه. درسته؟
97 میلادی که خب اون قرارداد اولی است ولی بعداً تمدید شد.
اون قرارداد 25 ساله تمدید شد؟
بله بله. اونا نه نرخ گاز تعیین، اون که قرارداد کلی 25 ساله سر جای خودش هست.
خب.
اما هر 3 سال
نرخ رو بررسی می‌کردن.
بررسی میشه و آپدیت میشه و به روز میشه. در آخرین توافقی که بین دو کشور بر سر قیمت گاز امضا شد مربوط به سال 2011 هست. 2011 و 2012. این که من میگم مربوط به سالهای خودمون هست، سال 93 و 94.
بله. بله. اشاره کردی که قیمت کاهش پیدا کرده بود.
بله کاهش پیدا کرد، در نتیجه توقع جمهوری اسلامی ایران بود که ترکمنستان هم قیمت گاز رو کاهش بده، اما متاسفانه این کشور از کاهش قیمت خودداری کرد. ما این همین اختلاف رو با ترکیه داشتیم زمانی که ترکا هم با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و انرژی درخواست کاهش قیمت کردن، ما قبول نکردیم. به همین جهت ترکا به دادگاه بین‌المللی مراجعه کرد، اتاق داوری بین‌المللی اقتصادی مراجعه کردن و در اونجا به نفع خودشون رأی گرفتن و ایران ملزم به پرداخت خسارت شد.
یعنی در هر حال جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن.
بله این هم همینطور. این در اینجا هم در این موضوع هم موضوع با ترکمنستان هم دقیقا مثل ترکیه بود، اما این بار جمهوری اسلامی چون وارد کننده گاز در ترکمنستان بود انتظار میرفت که دادگاه داوری بین المللی اتاق تجارت منصفانه و طبق وحدت رویه عمل بکنه، اما گویا این گونه نشده. اگرچه عرض کردم هنوز اصل حکم اتاق داوری واصل نشده، اما اخبار و شنیده حاکی از این است که علیه یعنی به نفع ترکمنستان و به ضرر ایران حکم داده شده.
فوقانی یه موضوع خارج از این بس، چه کاریه ما گاز به ترکیه صادر کنیم محکوم بشیم، گاز از ترکمنستان وارد کنیم بازم محکوم، خب صادرات واردات بزنیم که گاز خودمون رو استفاده کنیم که جریمه هم نشیم.
ببینید این یک موضوع بسیار پیچیده و مبسوطی هست، بحث تبادل انرژی بین ایران و کشورهای همسایه. ما حتما میبایستی به این تبادل انرژی بپردازیم با توجه به اینکه ما دومین کشور دارای منابع گازی جهان هستیم و همینطور دومین تولید کننده گاز دنیا هستیم. حتما میبایستی بازارهای گازی منطقه ببینه که کشوری همسایه رو داشته باشیم
در اصل مدیریت بازار.
بله با
پس مدیریت... یه جوری مدیریت بشه که این جریمه ها اتفاق نیفته.
بله این بحث مدیریت یه بحث دیگه است، بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون حالا یه همچین موضوع اتفاق افتاده پس بنابراین برای چی واردات داشتیم برای چی صادرات داشتیم. اصل قضیه واردات صادرات باید باشه، اما باید خوب مدیریت بشه و در امضای قراردادها دقت‌های لازم بشه. منتها متاسفانه شنیده شده که ترکمنستان در همین موضوع از مشورت ها و مشاوره های ترکیه و بعضن آمریکایی ها استفاده کرده و اعمال نفوذی که انجام شده در اتاق داوری تجارت بین المللی منجر به این حکم شده.
در هر دو صورت هم ترکیه هم ترکمنستان فشارهای سیاسی باعث شده که جمهوری اسلامی محکوم بشه؟
فشار سیاسی که وارد نکردن اینها، متأثر در اعمال نفوذ در اتاق داوری شده.
تقریبا همون میشه دیگه، نفوذای سیاسی که اشاره کردن صف آمریکا بوده. بعد چرا به ذات نفت تکذیب کرده؟ شما اشاره کردید که به صورت غیر رسمی شنیده شده که جمهوری اسلامی محکوم شده باید جریمه بده، ولی به ذات نفت تکذیب میکنه موضوع رو.
عرض کردم حالا تکذیب به ذات نفت رو دقیق من ندیدم، اما اگر وزارت نفت هم تکذیب کرده، تکذیب برای این اساس است که هنوز به صورت رسمی این حکم ابلاغ نشده. تا تا زمانی که حکم رسم به رسم ابلاغ نشه در نتیجه قابل استناد نیست برای هر گونه تحلیل و بررسی.
در حال بالاخره همونطور که جناب جان اشاره کردید یه خبرایی بوده که کار به اینجا رسیده و این حرف و حدیثا ایجاد شده و خود وزارت نفت هم مجبور شده وارد بشه و یک تاکسی بی ای صادر بکنه.
اصل اختلاف وجود داشته و جمهوری ایران به گازی که وارد کرده بود از این کشور پول رو باید پرداخت میکرد و منتها خب به دلیل اختلافات قیمت عرض کردم مسکوت مونده بود تا حکم ببینیم حکمی میشه.
این مسئولیت وزارت نفت است که به سامان برسه موضوع یا وزارت خارجه؟
نه دست وزارت نفته. یه موضوع کاملا تخصصی و در زمینه اداری هست که بین وزارت نفت و مخصوصا شرکت ملی گاز ایران هست که با شرکت گاز ترکمنستان قرارداد امضا شده و دو طرف وزارتخانه های نفت دو کشور هستند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای فرقانی، ممنون از توضیحاتتون.
خیلی ممنون، تشکر.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
نگاهی به اختلافات گازی ایران و ترکمنستان و شکایت شرکت ترکمنگاز از جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی این بخش بود با دکتر محمد رضا فرقانی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در ترکمنستان.
تازه‌های خبر.
قاسم تبریزی، کارشناس مسائل بین الملل، در مصاحبه با برنامه آمریکایی زیبا در رادیو گفتگو به تظاهرات اخیر ژاپن در اطراف پایگاه‌های نظامی این کشور اشاره و بیان داشت. مردم ژاپن نسبت به اعمال زشت سربازان آمریکایی نسبت به زنان و دختران ژاپنی اعتراض داشتند. رئیس کل بانک مرکزی از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد و گفت قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. اما موضوع بعدی که در این بخش از رویداد به اون خواهیم پرداخت پیگیری قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هست، موضوعی که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود اما دولت این قانون رو اجرا نمی کرد. میخوایم ببینیم که مجلس 11 نسبت به اجرای مصوبه مجلس چه خواهد کرد و چه برخوردی خواهد داشت. جناب علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس 11 با ما همراه هستن. آقای بابایی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم به جناب علی و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز.
آقای بابایی، یه توضیح خیلی مختصر برای شنوندگان بفرمایید که قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان چی هست و چه ویژگی هایی رو داره، چه کمکی به بازنشستگان خواهد کرد؟
قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بیگران که تامین اجتماعی که لشکری و کشوری یک قوانین نیست که قطع بیقین در راستای عدالت مزدی دستمزد حالا هم بازنشستگان عزیز مستمری بگیران و ارتباط آن با بگیران شاغل طبیعی است که نقش به سزای خواهد داشت. یعنی یکی از نگرانی هایی که همیشه مطالباتی که همیشه بازنشستگان عزیز داشتند از دولت و از حاکمیت و صندوق های بیمه این بود که وقتی که به بازنشست می شوند به نوعی حقوقشون نسبت به تورم، نسبت به سبد هزینه های خانواده هایی که بالاخره به ظاهر دخل و خرج زندگی بازنشستگان کمتر میشه ولی در باطن اینجوری نیست. توقعات که از یک خانواده بازنشسته در کل کشور واقعا میرود و مطالبه ای دارن و در این راستا بالاخره توقع دارن طبیعی است که به نسبت شاغلین حتی در بعضی جا بیشتره. از این منظر خوب مطالبه به حقی بوده و پیگیری های زیادی هم داشتن از دولت، از مجالس متفاوت، ولی خب در مجلس دهم بر حسب ظاهر این قانون تصویب شده. ولی یکی از اشکالات اساسی که چنین قوانینی در کشور دارن نسبت بالاخره منابع درآمدی یا منابع تأمین اعتبار که دولت باید در اختیار صندوق‌های بیمه‌ای قرار بده خیلی شفاف مشخص نشده. یعنی الان گیری که دولت داره و گیری صندوق‌های بیمه‌ای دارن این است که منابع مالیش از کجا باید تأمین بشه. به عنوان مثال شما صندوق تأمین اجتماعی، برای اینکه این
خب در خود قانون مگه دیده نشده این موضوع؟
خیلی شفاف دیده نشده. ببین ما یک از اشکالاتی که متأسفانه در تصویر قوانین داریم منابع تأمین اعتبار لینک است، مثلا میگه فروش دارایی‌های سازمان‌های صندوق‌های بیمه‌ای. خب بله، ببین با این اوضاع بازار شما چه جوری می‌توانید یه تعهدی را تعهد به حق را، یعنی یه بالاخره مطالبه به حق را بیاد قانون بکنه لینکش بکنی، یعنی ارتباط بدید به منابع مالی که نقد نیست، تعهدی است. یعنی میگن اگه شما رفتید دارایی‌ها اونجا رو فروختید، دولت نمیدون رفت سرمایه‌گذاری کرده یا دولت رفت دارایی‌های خودش رو فروخته، از اون منابع بیاره برای تعیین مثلا مزد یا دستمزد در حوزه صندوق بیمه مستمر بگیران و یا حتی شاغلین میخواد به صلاح سرت هزینه بکنه. خب این ارتباط مستقیم واقعا مهمه. یعنی شما وقتی مثلا الان شما پروژه رو تصویب می‌کنی میگی آقا بله از محل درآمدی مالیات 100 میلیارد تومان تخصیص داده می‌شود، خب و این مشخصه، ولی اینجا ارتباط پیدا کرده با فروش دارایی‌های دولت و فروش دارایی‌های مازاد صندوق‌های بیمه‌ای. خب الان اوضاع واری که در کل کشور در بازار سرمایه وجود داره، در بازار به اصطلاح مسکن وجود داره، بازار املاک وجود داره، خیلی نمی‌تواند شفاف توقع داشت مثلا 30000 میلیارد 40000 میلیارد تومان یه صندوق بیمه‌ای بیاد هم امروز منابع مالی را پرداخت تأمین اعتبار بکنه، همین که استمرار پیدا کنه. یعنی فقط این نیست که شما مثلا امروز پرداخت بکنی، یعنی ارتباط این موضوعی است که بالاخره استمرار مزدی هم قطع به یقین خواهد داشت. یعنی وقتی شما یک مبلغی حقوق زدی، یک مبلغ مثلا 1 میلیون تومان به حقوق مستمر بگیر اضافه کردی، فقط برای یک ماه نیست، برای دو ماه نیست، اضافه میشود و استمرار هم داره و باعث کلن منابع درآمدی شفاف را ما باید برای صندوق‌ها بشوریم. به عنوان مثال الان صندوق تامین اجتماعی 270000 میلیارد تومان دولت طلب داره. خب با خود دولت اگه بتونه 270000 میلیارد تومان رو پرداخت بکنه نیاز به قانون نداره. خود سازمان تامین اجتماعی با مصوبه هیئت مدیره میتواند، یه شورای عالی رفاه میتونه رأسا نسبت به این قانون یا اصلا یه این سیاست اعمال بکنه. مشکلی الان هست اینه که خود دولت 270000 میلیارد تومانه، خود سازمان تامین اجتماعی الان تامین اجتماعی نکرده، پرداخت نکرده. حتی در بعضی جاها به اصطلاح پرداخت جاری به ساری مستمری به گیران که با همین حقوقیش الان مشکل داره. اینا نکته هایی است که در بودجه ها متأسفانه خیلی شفافش پرداخته نمیشه.
خب طبیعتا اگر هیچ قانونی بار مالی داشته باشه شورای یهوان اصلا تایید نمیکنه.
بله نه ببین گفت نگه
ولی خب از طرف مجلس هم باید این موضوع با این اهمیت این میزان اهمیتی که خود جناب عالی هم شرایطش رو توضیح داد، شرایطی که بازنشستگان عزیز دارن، مجلس باید جوری این موضوع رو بهش توجه میکرد و در قالب قانون تصویب میکرد که با این شرایط روبرو نشه.
بله منم میگم که اولی مطالبه به حقه، دوما این قانونم با در حقیقت در فرآیند قانونیش که شورای محترم نگهبانم تصویب کرده که تامین منابع مالیش رو ارتباط دادن با فروش دارایی‌های مازاد. ببین ارتباط داشته، این اونجا تو پیش‌بینی شده. الان صحبت اینجاست که این فروش مازاد، این انباری که میخواد فروش بره چجوری میخواد فروش بره. میخواد اگر مثلا تک تشریفات بگیره
باید آیین‌نامه اجرایی براش نوشته میشده یا خود قانون مشخص کرده روشش رو.
باید قانون مشخص، به قانون آیین‌نامه گفتن. تازه ببین اینجا بحث عرضه تقاضای بازار سرمایه است، بازار باز سیاست پولی مملکته. ببین شما نمیتونید مثلا سرمایه دار یا کسی که منابع مالی داره تو بخش خصوصی دارایی بخره چیکار کنه تو مملکت. علاوه اینا چیزایی نیست که خیلی راحت میشه در مورد قضاوت کرد که اگر من فلان داریم، مگر اگه احتمال بکنیم، مگر مثلا چون تکلیف قانونی است من انبار را همینجوری بگیرم بفروشم بدون ضوابط بدون معیار چون میخوام فلان قانون اجرا کنم. خب اونجا که هستن که اصلا کلا به لحاظ هدر رفته منابع باز کمک کردیم، ما اومدیم مثلا ریخت پایش مالی کردیم تو سیستم صندوق‌های بیمه ایم. بعدی نمیشه، چون اصلا من به نظر من نباید ارتباط میدادم با این مسائل، اصلا نمیتونه ارتباط پیدا بکنه تو این مسائل. مثل بازار سا خیلی از سیاست های ما متاسفانه اینجوری تو قوانین بودجه سالانه تصویب گرفته.
یعنی الان این قانون نیاز به اصلاح داره؟
بس قطع بیقین اصلاح داره. یعنی ما در کمیسیون
روش تامین اعتبار باید اصلاح بشه.
ما در کمیسیون اجتماعی قطع بیقین هفته بعد که ان شاء الله مجلس دوباره خدمت شما هستیم از کمیسیون، اولین بحثی رو که در کمیسیون اجتماعی بحث و بررسی قرار خواهد گرفت با اولویت هم دستور کار ما است، ارتباط بین اون قانون لایحه خدمات کشوری، یعنی لایحه خدمات کشوری که شورای محترم نگهبان برگشت داده شده، در اونجا همه چیز پیش بینی شده. یعنی تکلیف یه مستخدمی که 10 سال دیگه میخواد بازنشست بشه، تکلیفش همین الان روشنه، همین الان روشنه. یعنی فورس ماجور نمیدیم مثلا 10 سال آینده. اون قانون اینی میگه، یعنی میگه که من یه کارمند، من یه کارگر بازنشست شدم، 10 سال آینده نسبت مزدی من در قالب مستمری بگیر چی میشود. اون قانون قانون جامعی متأسفانه در مجلس دهم رفته، یه تلاشی صورت گرفته ولی به گیرای رو تو شورای محترم نگهبان داده و برگشت داده بهش به سن و در دستور کار شورای محترم کمیسیون اجتماعی قطع به یقین ما ان شاء الله دنبالش هستیم، اون را جامعه با جامعیتش برسونیم و تصویبش بکنیم. تکلیف مستقیم مستخدم را از امروز روشن کنیم برای تا روزی که زنده هست تکلیفش روشن کنیم، حتی در دوران مستمری بگیره، در دوران بازنشستگی. در نتیجه ما این سیاست رو داریم دنبال میکنیم، ضمنی که اصرار داریم حالا که قانون شده، همین قانون همسانسازی که حالا که قانون شده، دولت محترم با قید و بندهایی که مشروط اعلام شده به دولت، به صندوق‌های بیمه‌ای، سریعا آیین‌نامه‌هایش رو بنویسن، تامین منابع مالی بکنن. بالاخره یک از مطالبات به حق بازنشستگان عزیز، مستمری بگیران عزیز هست در همه حوزه‌ها، هم کارگریش، هم تامین اجتماعیش، هم لشکریش، هم کشوریش. در نتیجه ما هر جا که میریم با مردم عزیز مواجه میشیم، به عنوان نماینده مردم میبینیم مردم واقعا مطالبه به حقشونه و همین الان از همین قانونم به دولت محترم پیشنهاد میدیم و درخواست داریم. البته امروز بعد از من با جناب آقای دکتر نوبخت جلسه دارم، ان شاء الله اونجا هم مطرح به عنوان حالا یه وقت ملاقات برای بررسی مشکلات حوزه انتخابی دارم، ولی حتما اونجا خدمت آقای دکتر نوبخت باز من طرح موضوع خواهم کرد، حتما امثال نمایندگان مثل بنده حتما در ملاقات با اثرگذاران دولت در تیم اقتصادی دولت ان شاء الله این رو پیگیری خواهیم کرد. ان شاء الله بتونیم تلاش کنیم که این قانون حتی در همین چارچوبی که امروز تصویب شده ان شاء الله به نتیجه برسه.
لایحه یعنی قانون بودجه 99 هم بعد از این اصلاحی کمیسیون باید تغییری درش ایجاد بشه یا خیر؟
به نظر من در بعضی بندها و در بعضی تفسیرهاش که حتما باید اصلاحاتی صورت بگیره. من مقیدم که این قانون سال 99 نمیتونه توقعات مردم و دولت را و مطالبه گران به شرکای دولت را به نظر من در سال 99 به سرانجام مقصودش برسه. حتما اشکالاتی داره که انشاءالله با شرکت، یعنی در حقیقت مشارکت تصمیم گیری و تصمیم سازی مجلس 11 هم مخصوص کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با حوزه برنامه ریزی و بودجه‌ای کشور باید ما مشارکت کنیم که انشاءالله به سرانجام مقصودش برسیم.
آی بابایی زمان میتونید بگید برای شنوندگان ما که این قانون همسانسازی بازنشستگان کی به سرانجام میرسه، کی اجرایی خواهد شد و ثمرات اون رو عزیزان بازنشسته خواهند دید؟
ببین از نظر ما قانون که همین الان باید ثمراتش مردم بازنشستگان عزیز به اصطلاح باید
بگه. بالاخره توضیح دادید موانعی برای اجرا وجود داره.
بله الان، ولی من پیش بینی می‌کنم که یکی دو ماه دیگه، مثلا دو ماه دیگه تعیین تکلیف خواهد شده شد.
یعنی مثلا تا پایان تابستان میتونیم بگیم که این اتفاق میفته؟
ببینید گفتم تعیین تکلیف میشه. یعنی این حتما ما
قانون اصلاح شده رو خواهیم داشت برای اجرا.
بله. ما شده هفته بعد هم از وزیر محترم، حالا یک دفعه دیگه وزیر محترم تابانکار رفاه اجتماعی ما دعوت خواهیم کرد در کمیسیون. بعد حتما حرفای اونا رو خواهیم شنید، گیر و گورهایی که اونا دارن تو سیستم‌های اداری و قانونی و اجرایی و این نامه اجرایی و ضوابط اجرایی، حتما حرفای اونا رو حتما میشنویم و از سازمان برنامه ان شاء الله درخواست جلسه خواهیم داشت. هم کمیسیون
حتما مسابقه هم خواهد شد یا خیر،
هر آنچه قانون برایش بالاخره، یعنی بازه کاری و در حقیقت اون چارچوب کاریش رو بر اساس قانون
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله در آینده نزدیک خبرهای خوبی رو در این زمینه از شما بشنویم.
انشالله در خدمت شما.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا خدا.
پیگیری قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس موضوع گفتگو این بخش بود با علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی. خب به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. در صورتی که مایل باشید گفتگوهای ارائه شده در این برنامه رو مجددا شنونده باشید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید و همچنین برای اینکه در جریان آخرین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان قرار بگیرید دعوت میکنم که ساعت 19 امروز با مجله خبری بدون خط خوردگی همراه باشید. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. دوستان عزیز، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:08 خواهد بود. در این لحظات مهیا می شویم برای راز و نیاز با پروردگار یکتا. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم، که همه تویی و جز تو همه هیچ.
قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
پروردگارا، مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو می‌خواهی.
یا قاضی الحاجة یا قاضی الحاجة یا
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة يا